أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
دو جلسه بود که در مسئله یقین و مراتب یقین صحبت ها کردیم. کشیش بحث البته به اینجا ها منجر شد که در جهل و علم، یعنی در جهل به عنوان یکی از مهلکات صحبت می کردیم که معنیش این بود که از کردیم لازم از سالک در طلب علم باشد. با توضیحاتی که دادیم مطلب منجر شد به این که قسمتی از علوم یا اصل علم در حقیقت با عمل به دست می آید و در این زمینه مسئله یقین را مطرح کرد. مراتب یقین را جلسه گذشته گفتیم و ظاهرم بنا شد که دیگه در این باره صحبتی نکنیم، ولی بعضی ها گفتند که یعنی اصرار داشتند در آثار یقین که نرسیدیم جلسه گذشته صحبتی بکنیم، در این جلسه در آثار یقین من بحثی داشته باشم و انشاءالله دقت میکنیم. متوجه شدیم که یقین همون علمی است که با عمل برای سالک در مراتب مختلف پیش می آید. این یقین بود، به طوری که سالک در مقام سلوک منازل و مدارج مختلف را تعیین کند، از اونجا که علم یقینی براش در علم یقینی به روی سالک باز می شود، قهرن وارد عالم یقین می شود، منزلت یقین می شود و در منزلت یقین هم پیش می رود. طبعا یقین خودش درجات و مراتب دارد. آثاری که در اینجا برای یقین عرض می کنیم با استفاده از اشارات آیات و روایات و بیانات وارده، این آثار در کل از آثار یقین است. یعنی بعضی از اینها در درجه از درجات یقین، بعضی دیگر در درجه دیگر و در مرتبه دیگر. آثار یقین در کل است و مسلماً در مراتب مختلف این آثار فرق می کند. حالا اولا برای اینکه ما به این آثاری که الان از روی آیات و روایات یک یک تا حدودی میشماریم خوب آشنا باشیم، معنی یقین را دوباره به صورت کلی متذکر میشویم. گفتیم یقین از اون وقت باب یقین، در یقین به روی انسان و یا سالک در مقام عمل باز میشود که به اصطلاح به یک تعبیر دیگر ابواب مکاشفات و مشاهدات، یعنی علم به آنچه که پشت پرده است و نمی شود از طرق معمولی به اون رسید، این علم براش حاصل بشود یا ابواب مکاشفات مشاهدات به روی او باز بشود. از اینجا مسئله یقین شروع می شود. از اون وقتی که سالک بر اثر عمل به آنچه که از طرق معمولی نمی شود رسید شروع کرد رسیدن را، از اینجا مسئله یقین شروع می شود. از کنم که و طبعا علم و درک و شعوری که به نام همون علم یقینی میگیم، از اون وقت درش به انسان باز میشود که در علم به پشت پرده ها به مثلا ماورا حجاب ها به روی انسان باز بشود. این از اینجا یقین شروع میشود. حالا ببینیم آثار یقین چه خواهد بود. اولا من در قسمتی از آیات که اینجا تلاوت میکنم دقت میکنیم و بعد هم به قسمتی از روایات و از اینها به قسمتی از آثار یقین پی میبریم. کسی که در منزلت یقین است، اولا از آیات قرآن این حقیقت استفاده میشود که برای صاحبان یقین در کل وجود، صریح آیات این است، در کل وجود، در وجود خودشان، در وجود موجودات دیگر، در همه قطعات وجود برای ارباب یقین هدایت ها و اشارت ها و حکایت ها هست که برای دیگران نیست. این یکی از آثار یقین است. با توضیحی که از یقین داشتیم که الان هم اشارتم گفتم، منتها مبسوطش را در جلسات قبل گفته بودیم، خود شما تأمل بکنید میفهمید که طبعا با اون توضیحی که گفتیم از آثار یقین این حقیقت خواهد بود. ارباب یقین که از شعور بالاتر، علم بالاتر و برتر برخوردار هستند، از وجود خود و از وجود هر کدام از موجودات، از قطعات عالم وجود حکایت ها و اشارت ها میخوانند میابند که دیگران نمیخوانند و نمیابند. به هر چیزی وقتی اینها نگاه میکنند از اسرار وجود در اونجا حقایقی را میابند در درجات مختلف که اونها که در یقین نیستند این چنین خواندن و یافتنی را ندارند، این چنین ادراک و شعوری را ندارند. در این زمینه به اینی که دعایی که الان اشاره میکنم دقت میکنیم، من دیگه بیش از این توضیح نمیدم و به آیات اشاره میکنیم. یکی از آثار یقین است. در سوره الزاریات آیه 20 و 21 اینجور میخوانیم: و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این دو آیه است. میفرماید که و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیاتی برای صاحبان یقین هست. این ذهن آیه است که این آیات برای غیر صاحبان یقین هست یا نیست. اون آیات که برای صاحبان یقین هست برای دیگران، البته برای عموم آیات هست، اما سلسله خاصی از آیات، قسمت خاصی از آیات و نشانه ها، حالا آیات و نشانه های چی سربسته است، همه چی در درجات مختلف از اسرار وجود، در عرض آیاتی برای صاحبان یقین هست که برای غیر اونها نیست. و فی انفسکم، و در وجود خود شما آیاتی برای صاحبان یقین هم هست. افلا تبصرون، شما نمیبینید؟ فعلا ما که نمیبینیم، تاش اونی که اونها میبینن نمیبینیم. افلا تبصرون یک آیه، یعنی یک مورد. در سوره جاسیه آیه 4 اینطور میخوانیم: و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات لقوم یوقنون. در خلقت خود شما و آنچه از این جنبنده ها در روی زمین خدا منتشر کرده است و خلق کرده است آیاتی هست، در اینها آیاتی هست. باز سبسته میگوید لقوم یوقنون، برای صاحبان یقین. باز از اینجا معلوم میشود که صاحبان یقین در وجود خود و در همه این جنبنده ها آیاتی میخوانند و مییابند که دیگران نمیخوانند و نمییابند. توجه داشته باشیم که این آیاتی که صاحبان یقین از اسرار است میخوانند، دیگه برای دیگران نمیتوانند بگویند، فقط مخصوص خود اون حاصل. دیگران اون ظرفیت ادراکی را ندارند و الفاظ عبارات هم قاصر است از اینکه اون اسرار را پیاده بکند. در تصورات و تصویرات ذهنی هم نمیآید، حقایق یافتنی تصوری و تصویری نیست و چیزی که باید رسید. خب این یکی از آثار یقین. مسئله دوم، یعنی اثر دومی که عرض میکنم از آیات قرآن استفاده میکنیم، باز از آثار یقین که صاحبان مخصوص صاحبان یقین است، این است که صاحبان یقین از خود قرآن، همین قرآنی که برای عامه مردم هست در یک سطح به خصوص، برای صاحبان یقین در قرآن باز حکایت ها، اشارت ها و معانی بخصوصی هست که آنها میابند و دیگران از یافتن اون معانی و اون حقایق از قرآن محرومند. اینم از آیات قرآن استفاده می شود که در قرآن هم که در قبال کتاب تکوینی، کتاب تدوینی نامیده می شود، اسرار وجود در قرآن جمع شده. ولا رحب و ملا یابس الله فی کتاب مبین. قرآن برای صاحبان یقین حکایت هایی دارد، برای دیگران ندارد اونها را. اونها از قرآن چیزهایی می فهمند که دیگران نمی فهمند. از اشارات قرآن حقایق را می‌یابند که دیگران که از یقین محرومند اون حقایق را نمی‌یابند. حالا در این زمینه به این آیاتی که اشاره می‌کنم دقت می‌کنیم. البته من یکی دو مورد از آیات را می‌خوانم و مشابه این آیات موارد دیگر هم هست، فقط شما به یکی دو مورد که اشاره می‌کنم دقت می‌کنید، بعدم خودتون اگر بیشتر خواست اهل تدبر و دقت باشید در آیات مشابه هم می‌تونید دقت بکنید. سوره جاسیه آیه 20: هذا بصائر للناس و هدی و رحمة لقوم یوقنون. هذا به اشاره به قرآن است. قرآن بصیرت ها دارد برای ناس، بصیرت ها برای کل مردم دارد. بعد می فرماید و هدی و رحمة لقوم یوقنون، هدایت هاست این قرآن و رحمت های بخصوصی است برای ارباب یقین. خوب از اینجا به خوبی استفاده می شود که بسائر للناس کلن اون برای عموم است، و اما برای قوم صاحب یقین، برای ارباب یقین هدایت خاص دارد، رحمت های خاص را در بر دارد. اونا وقتی قرآن را میخوانند یا میشنوند میفهمند آنچرا که دیگران، یا میگابند آنچرا که دیگران نمیگابند. این آیه را هر چی میتوانید شما در اطرافش خودتون بعد تأمل بکنید. اول فرمود که هذا بصائر للناس، این قرآن بصیرت هاست، دلالت هاست، هدایت هاست برای عامه مردم. بعد فرمود که و هدایت های بخصوص و رحمت خاصی هم برای صاحبان یقین دارد، اونها چیزهای دیگری میخوانند. باز در آیه 2، 3 و 4 از سوره لقمان اینجور میخوانیم: تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و رحمت للمحسنین. اینها آیات کتاب حکیم است، هدایت خاص و رحمت خاص برای محسنین است. محسنین چه کسانی هستند؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون. محسنین اونها هستند که اقامه نماز میکنند، زکات میدهند و به آخرت یقین دارند. از یقین نسبت به آخرت برخوردارند. یقین نسبت به آخرت را هفته گذشته مقدار توضیح دادم. مثلا کسی در منزلتی از منازل یقین وجوب از برابر او برطرف شده و ما برای وجوب را میخواند، عوالم برزخی را میبیند، میخواند یعنی میبیند، مشاهده میکند، یه عوالم فوق برزخ را براش مکشوف شده و مشاهده میکند، اینها که یقین و علم یقینی به عوالم اخروی دارند، حجابها برطرف شده، عوالم را می‌یابند. می‌فرماید این جور جمعیت از قرآن هدایت و رحمت به خصوصی را به اصطلاح می‌یابند. در موقع تلاوت قرآن من و شما عادتاً قرآن را می‌خوانیم و معانی معمولی را اگر چنانچه اهل فهم معانی سوری و ظاهر قرآن باشیم می‌فهمیم، ولی برای صاحبان یقین در همون موقع تلاوت قرآن در درجات مختلف حقایق دیگری مکشوف می شود. این چیزیست که هم عملا اینطور است، یعنی صاحبان یقین در درجات مختلف اینطور هستند، و هم آیه قرآن کلام خوندیم این حقیقت را بیان می کنه. می فرماید در این آیات هدایت ها و رحمت های خاصی برای محسنین هست و اونا کسانی هستند که نسبت به آخرت علم یقینی دارند. علم یقین را اون دفعه نظرتون هست در سوره تکاثر خوندیم که اگر داشته باشید الان جهنم ها را میبینید و بهشت ها را میبینید، اگر حجاب ها رفت کنار انسان اون عوالم راش مشهود میشه. اون وقت در این زمینه مخصوصا این نظرتون باشد، مخصوصا آیاتی که مربوط به عوالم بعد از این عالم است معانی به خصوص میدهد که برای من و شما معنی را نمیدهد. کل آیات که مربوط است بعد از مرگ به بهشت، به جهنم ها، به حساب، به کتاب، به مواقف قیامت، اصلا معانی دیگری دارد که اصولا برای ما اون معانی را ندارد. ما یه معانی سوری از اونها میفهمیم، معانی ظاهر. و دیگه در لفظ هم نمیشود گفت چه حقایقی به قلب انسان میریزد و چه مسائلی از قرآن فهمیده میشود برای اونها که از یقین برخوردار هستن. وقتی آیات قرآن را میخوانن، مخصوصا آیاتی که مربوط به عوالم بعد از اینجاست. خب این دو مورد از آیات قرآن بود که من تلاوت کردم و اینها به خوبی دال بر این است که برای صاحبان یقین در قرآن حکایت ها هست. از قرآن اونها چیزها میابند که دیگران نمیابند، اسرار حقایقی میفهمند که دیگران نمیفهمند. در این زمینه من لازم است که به یک حقیقتی که قبلاً هم به در خلال بحثا اشاره کردم اشاره بکنم، و اون این که میدانید، یعنی اونتا بازم من اشاره میکنم اگر کسی نشنیده باشد اونا متوجه باشن، قرآن آیاتش در مراتب مختلف هست. یعنی حقایق قرآن و معانی و معارفی که آیات قرآن متضمن اون حقایق و معانی و معارف هست دارای مراتب هست. یکی صورت ظاهر قرآن هست که وقتی آیات را میخوانیم، الفاظ و جملات را میخوانیم، و معانی سوریه و ظاهریه را میفهمیم در ابعاد مختلف، در باب معارف باشد، در باب احکام باشد، در باب قضایا باشد، حکایت های اقوام باشد. مثلا مرحله اول همون معناست که همه به اصطلاح در موقع تلاوت قرآن از ظاهر قرآن میفهمند، که مفسرین هم بیشتر در این زمینه کار میکنند. یک قسمت، این یک مرتبه است، این ظاهر قرآن هست. همون آیات معانی ظاهری که دارن برای عامه مردم هست، عامه مردمی که البته صلاحیت فهم همه معنی ظاهری را دارن، از عامه مردم کسانی هستن که تا صلاحیت فهم ظاهر قرآن را هم ندارن. اصلا فرض شما کسی که اصلا سواد و معلومات ندارد، زبان عربی هم نمیدانه، همون تلاوت میکنه ولی نمیدانه چی میگه، برای کسی دیگه باید اون معنی ظاهر را که از قرآن در میاد برای او بیان بکنه. بالاخره عامه مردم اونه که از قرآن میفهمن ظاهر قرآن است، یعنی معانی الفاظ و جملات و آیات قرآن که گفتم ارباب تفسیر در این زمینه اکثرا و بیشتر کار میکنن. البته از مفسرین هستن کسانی که در خلال صحبت‌هاشون اشاراتی به بطون قرآن هم دارن. به هر صورت این مرتب از معانی قرآن است، از معنای قرآن است، این برای عامه مردم است و قطعاً همه حقایق همین معنی ظاهریش همه حقایق را دارد، برای همه هدایت کننده است، برای همه تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت است، برای همه هدایت کننده است، همه چیز را که مایحتاج انسان هاست در باب هدایت دارد همین معنی ظاهری. مرتبه بالاتر که از این معنای ظاهری اونورتر باشد، ماورای معنی ظاهری قرآن باشد که عامه مردم نمیتوانند اون را بیابند، بطون قرآن است. بطون تعبیر کردیم یعنی یک بطن هم نیست، بطن هاست، مراتب یکی پس از دیگری، یعنی فوق هم، اونا را میگیم بطون قرآن. بطون قرآن طبق روایاتی که وارد شده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و از حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین، بطون قرآن مسلم است، یعنی غیر از معنی ظاهر معانی باطنی دارد. حالا شما فقط از این مسئله مواظبت بکنید که معنی باطنی را طوری خودتون تصویر نکنید، انشاءالله خدا میخواد من و شما میفهمید وقتی معنی باطنی قرآن چیه. معنی باطنی از سنخ این معانی که در همون ظاهر میفهمیم نیست، در طول این معنی ظاهری است. گفتم که بیش از این من نمیتونم چیزی بگم، منم مانند خود شما نه اینکه میفهمم، اما باید فقط متوجه باشید که بطون قرآن حقایق بالاتره و صورت بالاتر همین ظاهر است. اون وقت بطنها ترتب دارد، یعنی یکی بالاتر از دیگری. به تعبیر روایات یا هفت بطن است یا هفتاد بطن است، هر دو هم درست است، چون هر بطن تقسیم می شود به ده بطن. خب بطون قرآن که عبارت است از هفت بطن یا هفتاد بطن، به یک معنی همون سماوات سبع است و نهایتا هم می رسیم به تعبیر قرآن که حقیقت قرآن است. تعبیر قرآن بالاتر از بطون قرآن هم است، تعبیرش مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین و دست دیگران از تعبیر کوتاه هست. لا یعلم تعبیره الا الله و الراسخون فی العلم، که منظور حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین حقیقت قرآن. اینجا دیگه لفظ اینها نیست، حقیقت قرآن که یک حقیقت بالاتریست در لوح محفوظ، این تنزل میکند، هی تنزل دارد در مراحل بطون تا میرسد به عالم ظاهر که همون عبارت است از آیات ظاهر با معانی ظاهر. این آخر مرحله صورت تنزلی قرآن از کلام به پیش من شما هست. توجه فرمود قرآن از اون لوح محفوظ نازل می شود و در مراحل بطون سیر می کند، هی تنزلات هست، تا از قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مرحله لفظ و معانی سوریه نازل بشود. حالا بحثش طولانی است، همینقدر ارباب یقین، اینو اجمالا توضیح دادم، ارباب یقین از این ظاهر به اقتضای اون یقینشون میگذرن و به بطون قرآن با هدایت‌های الهی راه میبرن، به بطونی که دیگه با درس خوندن، مطالعه کردن، از این اون شنیدن، تفکر کردن، تدبر کردن نمیشود رسید، مگر خیلی جزئیونم به بطن اول. فقط با عمل باید رسید، توجه فرمودید، با عمل، یعنی یک شعور بالاتر، علم بالاتریش در مرحله یقین انسان دارد که از قرآن متونش را میخواند. منتها با این بیانی که عرض کردم، خودتون خوب دقت فرمودید که هر کس در هر مرتبه از یقین باشد، به تناسب همون مرتبه از یقین از متون قرآن چی خواهد شد؟ برخوردار خواهد شد، چون متون قرآن دارای مراتب است، یقین هم دارای مراتب. البته این که بطون قرآن بطون دارد، روایتی را من نوشته بودم اینجا بخوانم که شما این مطلب را هم بی‌مدرک نداشته باشید. من از المیزان مرحوم آیت باطباری رضوان الله علیه جلد سوم عربی صفحه 73 برای شما نقل میکنم. ایشون هم رحمت الله علیه از کافی نقل کردند. عرض کنم که روایت طولانی است، در باب قرآن از حقایق عجیبی را دارد. روایت از کافی است، از امام صادق سلام الله علیه. امام صادق هم از پدران بزرگوارش سلام الله علیه مجمعین، اونها هم جمعاً از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که رسول الله درباره قرآن توصیه ها که میکند حقایقی را میفرماید. من یک قطعه اشاره میکنم که در رابطه با همین صحبت است که امروز داریم، تا میرسد به اونجا که رسول الله فرماید که ولهو زهرون و بطنون، برای این قرآن ظاهری هست و باطنی هست. زهرون یعنی ظاهر و بطنون ولهو قسمتی از روایت هست. ولهو ولای برای قرآن زهرون و بطنون ظاهری هست برای عامه مردم و بطن و بطنی هم هست. فظاهره حکمون، میفرماید رسول الله ظاهرش حکم هست، همونطور که میخوانید من و شما میخوانیم دیگه، اینجور بکنید اینجور نکنید، اینجور کردن به چی گرفتاری افتادن، اینجور اگر بکنه چی گرفتاری ها دارد، اینجور بکنه چی سعادت دارد. بالاخره از باب ظاهره حکمون و باطنه علمون، اما باطنش علم هست. یعنی ببینید این بیان خود رسول الله به خوبی اگر اهل ذوق باشید میفهماند که باطنش در چه باطن همین ظاهر است، اما سنخش سنخ چیه؟ سنخ دیگری است. همون سنخ دیگر وقتی نازل بشود و مرحله ظاهر میشود همین، اما اون بالاخره سنخ دیگری است. ظاهره انیقون، انیق با الف با همزه به اصطلاح، انیق همزه با قاف. ظاهره انیگون یعنی ظاهر قرآن خیلی منظم و دقیق است، همون ظاهرش خیلی دقیق است، همون ظاهرش هست که تمام دنیا را به خضوع به زانو در آورده که همه معارف و حقایق را در بر دارد. همون ظاهر قرآن است که با ندای کامل از اول گفت هر کسی میتواند یک آیه مانند این را بیاورد که نتونستن بیاورن، ولو ولو اجتمعت الانس و الجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون مثله. این ظاهرش عنیف است، خیلی عنیف. عنیف به معنی همون منظم و عمیق و دقیق و جامع. و باطنه عمیقون، اما باطنش خیلی عمیق است، عمیق و باطنه عمیق. بعد به این جمله از رسول الله صلوات الله علیه دقت کنیم، له تخومون و علا تخومه تخومون، برای این قرآن ریشه ها هست، برای ریشه هاش هم ریشه ها هست. این همون مراتب بطن را بیان میکنه. برای قرآن که ظاهرش را میبینید تخومی هست، اصولی هست، و علا تخومه تخومون، برای اصولش هم اصول هست که همون مراتب به باطن قرآن است که تا هفت بطن است یا هفتاد بطن، و بعد از بطن اخیر میرسیم به تعویل قرآن که در لوح محفوظ است که قرآن میفرماد اصلش اونجاست، اندالله هست، حقیقت نوری بالاتر، اون حقیقت بالاتری که به قلب شریف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم محله بالای وجودی رسول الله به سر وجودش یک دفعه از خدا افاضه شد. خب این شعر مثنوی را که قبلا گفتم که حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم گاهر است، قبلا خوندم میروید خودتون پیدا میکنید. مثنوی هم در این زمینه شعرها دارد، حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است، زیر اون باطنی که بطن دگر، اینطور اشعار را دارد که میبینید. به هر صورت ارباب یقین توجه کرده، یکی از خصوصیات پس از آثار یقینی شد که صاحبان یقین به تناسب یقین خود از اون باطن عمیق قرآن که بطون قرآن است برخوردار میشوند. فرماید این نل قرآن زهرم و بطنم ولی بطنه بطنن الى سبعت ابتون الى سبعین ابتون، که البته این از طرق عامه است، مرحوم فیضم نقل کرده در تفسیر صافی، همینقدر صاحبان یقین از متون قرآن برخوردار میشه. این اثر دیگری از آثار یقین. البته در اینجا نظرتون باشد که امام هم صحبت میکردن گفتن این تفسیرها که نوشته شده است اینها تفسیر به معنی واقعی، یعنی بیان اصل مقاصد عالی قرآن نیست، و این بیانی که امروز گفتیم اون جمله را بیادتون بیارید. البته تفسیرهاست، خیلی خوشون هم اشاره کردن، زحمت ها کشیدم و پستریم، مخصوصا بعضی هاشون، مخصوصا الان من میگم مخصوصا آیت باطواریز و الله تعالی علیه، و اشارت هایم در بطون قرآن دارن، هر کسی احضا باشد میفهمد. اما بالاخره اون حقایق قرآن یا اصل حقیقت قرآن که تعبیل قرآن است فقط رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعی میدانه اصلا میابن دانستنی هم نیست، یافتنی و داشتنیست، نائل شدنیست اون اصل بالاش. انشاءالله شما را من توصیه میکنم در این باب در جلد سوم المیزان همونجاها را شما انشاءالله حتما هر کدومتون توانستید اونجا آیت باطبار زمان اللالی در باب تعویل قرآن، بطون قرآن و ظاهر قرآن بحث مبسوطی دارن، چندین بارم اونها را مطالبه کنید انشاءالله ببینید که چه گفتن. راجعه میکنید اون حتما فراموش نکنید. جلد سوم المیزان در زمینه تفسیر این آیه که منه آیات و محکمات و اخر متشابهات، این آیه را وقتی تفسیر میکنن بحث مبسوط خیلی عمیقی میشود، گفت بی سابقه ترین بحث است در این آیه ایشون دارن. اونجا مسئله تعویل و بطون و مراتب بطون و مسئله ظاهر را بیان فرمود. خب حالا اثر دیگری از آثار یقین، از آثار یقین که از اشارات قرآن و از آیات قرآن باز استفاده میکنیم این است که صاحبان یقین در نظام وجود به توحید ربوبی ناظرند که دیگران از این نظر محرومند. دقت میکنه این چیزیست که دیگه صحبت ها به اصطلاح اگر بشود هر اندازگی میشود حالا ماها و شماها و امثال ماها صحبت کنیم مثنوی 70 من کاغذ شود اگر صحبت بشود. حقیقت یافتنش هم که یه مسئله دیگه است. ظهور ربوبیت برای ارباب یقین در همه جای وجود، اینها به هر کجا نگاه میکنند هر کاری را، هر اثری را، هر فعلی را از او میبینند و بس و سلام. توحید در مقام ربوبیت، به توحید فعلی، توحید افعال، تعبیرات مختلف است. ربوبیت برای اینها ظاهر میشه و دلیل از آثار یقین است. در اینجا اول من آیاتی بخوانم و بعد هم یه مقدار توضیح میدهم که گفتم که این دیگه ذوق میخواد که متاسفانه از اون هم دست ما کوتاه، خورما هم بر نخیل. از کنم که آیه 2 سوره رعد آیه را میخوانیم، تأمل میکنیم. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللهی که این آسمان ها را بدون ستونی که شما ببینید بالا برده، بدون ستونی که شما ببینید بالا برده. ثم استوى على العرش، سپس تدبیرش را از عرش اداره می کند. و سخر الشمس و القمر، این شمس و قمر را مسخر کرده. کل یجری لأجل مسمى، همه اینها به سوی یک به اصطلاح مدتی که ضرب الاجل شده مشخصا در حرکتند. یدبر الامر یفصل الآیات لعلكم بلقاء ربكم توبنون. تدبیر امر میکند، تفصیل آیات میدهد، شاید شما به لقاء پروردگارتون یقین بیاورید. این آیه البته در اون مقصودی که گفتم یه مقدار تأمل میخواد. آیه بعدی که میخوانم از این روشنتر است برای من و شما فعلا. این آیه به خوبی اگر مفهومش را دقت بکنید به خوبی بیانگر این مسئله است که تدبیر امر، تفصیل آیات در همه جای وجود است. اگر شما خوبی به خوبی بیابید و اگر از اهل یقین باشید به خوبی خدا را در این تدبیر و امر و تفصیل آیاتش در همه جا به عنوان ربوبیت شاهد خواهید بود. این آیه مفهومش اینجوریست. آیه 23 و 24 سوره شعرا که از این روشن‌تره که اونو من بیشتر توضیح میدم، چون این آیه را فقط گفتم خودتون بعد تدبر میکنید. در خصوص آیه از قول فرعون است نسبت به موسی، 23 و 24 سوره شعرا. قال فرعون و ما رب العالمین، فرعون به موسی گفت که رب العالمین چیست؟ ربوبیتی که در همه عوالم هست تو به سوی اون رب دعوت میکنی چیست؟ ما رب العالمین، رب العالمین چیست؟ فرعون چی میدانست آمن خدا رب العالمین چیست؟ واقعا هم سوالش به حساب فهم خودش خوب بود. اما رب العالمین قال، ببینید جواب از موسی، اینا اشارات قرآن است. قال رب السماوات والارض ما بینهما این کنتم موقنین، ربی که رب آسمان ها و زمین است
و ما بین ما هر چه هست این کنتون موقنین اگر صاحب یقین باشید که از همه جا چه هست که همه جا دیده می شود. لحنهای این دوره گفت که رب العالمین چیست؟ گفت که رب همه آسمان ها، همه زمین، همه اون که بین آسمان ها و در آسمان ها و زمین است و بین آسمان ها و زمین است. این کنتون موقنین اگر از یقین برخوردار باشید رب همه و در همه جا ربوبیتش ظاهر است. این اینکنتون موقنین به خوبه نشان میداد که اگر کسی در منزلت یقین باشد ربوبیت را در سماوات، در ارض، در همه جا چی میکنه؟ شاهد میشود. معنی شهود ربوبیت این است که هر کار را از او میبیند، هر اثر را از او میبیند، هر اثر را بدون استثناء هر کار را از او میبیند. و این چیزیست که الان من و شما تصور بکنیم برای ما یه خود تا بعضی جاهاش سوال انگیز میشود، اما در جای خودش برای ارباب یقین وقتی مسئله مشهود می شود هیچ سؤالی هم ندارد. حقیقت هم همون این کنتو موبینی توجه میکنید. یک آیه دیگر که آیه یعنی مورد سومی که می خوانم، این مورد سوم ها هم باز من می خوانم، شما انشاءالله از خدا استنداد بکنید که ذوقتون کار بکند که این را بفهمید. آیه 117-118 سوره بقره می فرماید که بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خدا می دانید خدا یعنی چی؟ خدا چیست؟ بدیع السماوات والارض. بدیع یکی از اسماء خداست. بدیع معنیش که ابداع میکنه، ابداع میکنه. در این مقام که برای ارباب یقین است گفتم شهود ربوبیت میکنند، همه جا ربوبیت را خدا را با ربوبیت شاهد میشوند و هر کاری را میبینند او میکند. در اینجا اینها خدا را با اسم بدیع مییابند، یعنی هر کاری را ابداعی از او میبینند. دیگه اسباب و علل و حجوبی که برای من و شما هست ما براشون نمیگذارد ببینیم اینها کنار رفته، اون جان مسئله را میبیند. توجه میکنید؟ جان مسئله را. بدیع السماوات والارض، خدا بدیع آسمان ها و زمین است، ابداع از اوست، در همه جا اوست ابداع می کند. و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. اگر از اهل یقین باشید هر کجا می بینید که او می گوید باش و می شود، هر جاها هر چی لحظه به لحظه می شود در این عالم ما و در همه جا هر چی می شود او اونجا می گوید باش و می شود، حاضر است قدم به قدم لحظه به لحظه. و این غیر از دیدیست من و شما داره. من و شما از پشت پرده های عقیده دارم که خدا ربوبیت دارد به عالم، تربیت میکنه عالم را، تسبیب اسباب کرده، تنظیم علل کرده، منظم کرده، اسباب علل را به راه انداخته. این دید من و شماست، مثل اینکه خدا در کنار مونده. نه اینطور نیست، برای من و شما همینطور میگوین و همینطور هم هست از نظر من و شما. اما اونی که در یقین است همه جا خدا را ابداع کننده میبیند، دقت کنید، بدی میبیند، میکند، تازه میکند و او میکند. همین الان میگوید باش، میشود، میکند و میشود. ترجمه کنید همه جا. خب بعد خودش میفرماید چی؟ دنباله آیه دقت کنید. و قال الذی، دنباله آیه لذت بیشتری از اول اصل اون آیه اول دارد، یعنی آیه دوم بفرماید که حالا این آیه ها در این حال برای ما هم هشدار دهنده است. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آیه. خودشون فرمودند اونها و گفتند اونا که نمیدانند جاهلند، اونا که جاهلند گفتند که خدا با ما صحبت نمی کند، تکلم نمی کند. خودشون فرمودند اونا که نمیدانند گفتند خدا با ما تکلم نمی کند. یا آیتی نشانه خیلی روشن از راه خدا به سوی ما نمیاد؟ کزال کگال الذین من قبله، همین حرفا را قبل از اینها کسان دیگه هم گفتند. تشابهت قلوبهم، قلوب اینها درست مانند هم است. ببینید تشابهت قلوبهم، اینها اونها گذشته همه قلوبشون همانند هم است، قلوب محجوب است. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ما که همیشه آیت نشان میدهیم برای صاحبان چی؟ صاحبان چی؟ صاحبانیت. قد بینا الآیات، این که خیلی ما که آیات را بیان میکنیم برای ارباب یقین، یعنی شما نمیبینید دیگه، توجه میکنید. ارباب یقین همه جا ربوبیت ما را و توحید فعلی ما را و ما را به عنوان فعال و فاعل در وجود مشاهده میکنن. یازار رویا چی؟
نانافه.
شما دعا جوشنکبیر را بخوانید ببینید که چی چیز مونده که خدا را اونجا با اون اسم یاد نکرده. شاید هم مونده باشه ولی هزار اسم. همه چی اون که ما فکر میکنیم از اسباب دل است، اسباب دل را نادیده گرفته، او را دیده و به او نسبت داده. جوشنکبیر را بخوانید، هزار اسم، یعنی با هزار اسم اون و اسم البته اون از اسباب حسنا هر چیز را به اون نسبت میدهد، هر چیز را از اون میبیند. توحید فعلی لذت به خصوصی دارد برای کسانی که به اون مرحله میرسند. این هم از آثار یقین است و متقابلا فهمیدید اونا که از یقین محروم هستند هر کاری را از سببی از چیزی میبینند. ابراهیم سلام الله علیه هم، حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم گفت که گفتم مکرارن دیگه، گفت که او من سیراب میکنه. خب اون آب میخور سیراب میشد دیگه، من میگم آب میخورم سیراب میشم، شما هم همینطور میگید. برای آنکه ما را چی سیراب میکنه؟ آب سیراب میکنه، برای ما همینطور است. اما او نه، میگفت که هو الذی یسقین، در قرآن بیان میکنه او سیراب هم میکنه. خب نشد، آب خدا نیست، آب میرود کنار، خدا سیراب میکند در آب. دقت میکنه توحید رو بود. خلاصه من و شما در یک قفلتی هستیم، نگاه میکنیم میبینیم که آب این اثر را دارم، یه پرده حاجبی در این بین هست که این از جهل من و شما هست، هر چشمه میگیرد. اگر بیاد این رسیدیم این پرده کنار میرود و میبینیم چیزی را میکند، میبینیم خدا. یه پرده هست، این پرده خیلی هم پرده محکمیست، خیلی هم رقیق است، هم خیلی محکم است هم خیلی ضعیف است. درست مانند تار عنکبوت است، مانند بیت عنکبوت است. قرآن میگه اونا که مشرکند، مشرک ها خانه که برای خود ساخته اند، بافتی که برای خود در عالم تخیل درست کرده اند، من و شما خیال زده هستیم. درست بیت اینها مانند بیت چیه؟ بیت عنکبوت. حالا بعد از مردن من و شما خواهیم فهمید این بیت عنکبوتی چقدر ما را از حقایق چی میکرده؟ معجوب میکرده. چقدر بیپایه بوده اونی که برای ما حاجب بوده که یک عمر ما را به هلاکت رساند. واقعا بیپایه است، درست مانند بیت عنکبوت است. اما آنچنان بیت عنکبوت است که من و شما را و امثال من و شما را، من بلتون نیاد من و شما میگم این حقیقت دیگه، حقیقت را میگم دروغ بگیم شما خوشایندتون باشد، این که درست نیست که ترجم میکنید. این حقیقت است که ما را معطل کرد. این نعوهن البیوت لبیت العنکبوت، بیت مشرکین بیت موهن، بیت سستیست مانند مشرکین. ما مشرکین دیگه، در این مقام و در توحید صحبت کردیم، ما در توحید فعلی نیستیم. ما فعلا کارها را از اسباب دل میدانیم، به شرک خفی گرفتار هستیم. از شرک خفی در مراتب مختلفش افراد نادری پاک میشوند، به این آسانی نیست. البته این آیه که میگوید بیت مشرک ها بیت تخیلی و روحی و فکری مشرک ها مانند بیت عنکبوت است، به همه مراتب شرک شمول دارد، هم به مشرکین با شرک جلی، هم به مشرکین با شرک چی؟ خفی در مراتب مختلف. خوب قد بیان استون این عالم مصنعی میگوید ای جان غفلت هست. فقط ما یه پرده هست که ما را در غفلت نگه داشته. وقتی مردیم عجب عجب بیداریست، همه چیز رفت کنار. فقط تعت بهم الاسباب، قرآن میگه با مردن دیگه اسباب دل می رود کنار. عجب آدم نیست، همه جا خدا را شاهدی. اون مقون الست و بره بکن میاد، انسان عجب فراموش کرده بود. این پرده رقیقی است بین من و شما و بین من و اون عالم ذرمون که وقتم صحبت کردیم که شما ها مصر هستی، ذرم برای ما معلوم بشه. یه پرده بین من اینجایی و من ذری و الستی هست، من اون طرف خدا را شاهدم با ربوبیت در همه جا. یه پرده رقیقی هست، این طرف پرده من خدا را منکرم به شرک خفی، ربوبیتش را مؤمنم. و ما یؤمن و اکثر هم الا و هم چی؟ نگفتیم؟ الا و هم مشرکون. ترجمه میکنه؟ قرآن میگه اکثر مؤمن ها مشرک هستن، به شرک چی؟ به شرک خفی. اون بر میگه الست و برب بکن، اون بر این پرده ها کنان برای من و شما هست، میگه الست و برب بکن، من و شما میگم میگیم بله. این ور پرده خیالی میگیم نه، در مقام شرک خفی میگیم، نه ها اشتباه نشه، در مقام شرک خفی میگیم. با مردن این بر پرده کنار میرود، فقط تأث به همول اسباب، به تعبیر قرآن اسباب در همه باطل میشود. گاهی میفرماد که زل انهم ما کانو یزعمون، اونی که جمان میکردن، جمان ها همه نقش بر آب میشود. عجب آدم. حالا بعضی ها میگن که در مقام صحبت میگن که ما به حقایق رسیده ایم. یه وقتی من با بعضی از دوستان صحبت میکردم میگفتم اگر خوب انسان بفهمد علوم اصلا درجات دارد، ما فعلا به حقیقت نرسیده ایم. در ظرفی که ظرف ادراک ماست، ما حقایق را اونچنان که هست دریافت نمی کنیم. بودم یکی از آثار یقین.